بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. إن شاء الله جلسة دهم دروس في البلاغة رو شروع میکنیم. بحث ما در باب دوم در بحث حذف و ذکر بود. گفتیم که گاهی بلاغت اقتضا میکنه که ما کلمه‌ای رو از یک جمله یا جمله‌ای رو از یک کلام حذف کنیم. آخرین موردش و پنجمین موردش که عرض کردیم بیان بعد از ابهام بود. ششمین موردش این است که غرض متکلم به این بحث تعلق نگرفته باشه. مثل اینکه خداوند متعال می‌فرماید کلوا و اشربوا ولا تسرفوا. الان اینجا حذف کرده مفعول رو، گفته که بخورید و بیاشامید، اسراف نکنید. نگفته چی بخورید، الان مفعول حذف شده دیگه. اینجا خداوند متعال غرضش این نبوده که بگه که چی بخورید. در جای دیگه گفته، البته گفته که مثلا خب حلال ها رو بخورید، از حرام ها اجتناب کنید، چه چیزای حلال بخورید چه چیزای حرام، اونا جای دیگه. ولی اینجا قرض این بوده که بگیم که اسراف نکنید و نمیخواسته که حواس طرف بره دنبال چی خوردن، چی آشامیدن. نه، میگه که وقتی که میخوری میآشامی اسراف نکن. اینجا بلاغت اقتضا میکنه که، یعنی وقتی که من دارم راجع به اسراف صحبت میکنم، نباید حواس طرف رو پرت کنم به این که میگم که وقتی که گوشت مرغ میخوری یا وقتی که مثلا آب میخوری، وقتی که مثلا چی میخوری، اینا حواس طرف رو پرت نکنم به اون مفعول خوردن. میگم که وقتی که میخوری میآشامی اسراف نکن، تو خوردن اسراف نکن. اینجا بلاغت اقتضا میکنه که من اونی که قرض مورد قرضم نیست حذف کنم. حالا گاهی همین اینجا این همین میفرماید، میگه که گاهی غرض متکلم این است که فعل رو به فاعل نسبت بده و فعلا کاری به مفعول نداره. اینجا دیگه مفعول رو حذف میکنه. لذا میفرماید ان یکون الغرض الاصلی للمتکلم هو اثبات الفعل للفاعل. غرض اصلی متکلم این است که مثلا بگیم که زید اهل انفاق است، زید انفاق میکنه. خب ینفق زید، حالا اینجا مفعول کو ذکر نکردیم، چون غرض ما این استش که انفاق زید رو بیان کنیم. غرض ما متعلق انفاق چیه نیست. لذا غرض اصلی اینجا اثبات فعل برای فاعل است یا نفی فعل از فاعل است، دیگه به مفعول کاری نداریم. لذا فیحذف المفعول المعلوم. مفعولی که طرف هم میدونه چیه نیازی به ذکرش نیست. لتنصرف النفس الى الغرض المذکور، تا نفس ذهن طرف منصرف بشه به اون غرض و تخلص له و خالص بشه برای او، یعنی حواسش پرد نشه بره دنبال مفعول. و من هذا الباب قوله تعالی، البته یه مثال میزنه، مثال های دیگه ای میشه زد و این به عنوان مشنمونه خلواره. به آمد ولم ما ورده ما امدین، وقتی که وارد شد حضرت موسی علیه السلام به آب مدین، یعنی از دست فرعونی ها فرار کرد، رفت طرف مدین که شهر شعیب علیه السلام بود، پیغمبر اونجا شعیب بود. وجد علیه امتا من الناس، یافت بر این آب گروهی از مردم را دید دور این آب جمع شدن. یسخون، دارن آب میدن. اینجا دیگه نداره که چی را آب میدن، حالا بحث سر این است که دارن آب میدن، حالا گوسفنداشون آب میدن. و وجد من دونهم امرأتین، و دید جدای از این جمعیت، من دونهم یعنی غیر این جمعیت که قاطی اونا نبودن، من دونهم یعنی مخلوط اونا نبودن، دوتا زن رو دید. تزودان یعنی مراقب چارپایان هستن، مواظبت میکنن، یعنی با چارپایانشون یه جا جمع کردن مراقب اونا هستن. قالم ما خطب کما، گفتش که شما برای چی مثلا آب نمیدید اینجا وایستادید. قالتا لا نسقی حتی یستر الرعا، گفتن ما آب نمیدیم تا یستره، یعنی بروند رعا، یعنی جمع رائی یعنی چوپانان. گفتن که حالا ما قاطی نمیشیم چون محرم نامحرم میشه، سب میکنیم که اینا آب بدن، بعدن ما از شاه آب میکشیم به این گوسفندامون میدیم. و ابونا شیخون کبیر، ما پدر ما هم پیره نمیتونه بیاد در واقع تو خانواده ما، خلاصه چون مرد جوان که بیاد کار کنه نیست، لذا ما آمدیم آب بدیم، ما هم صبر میکنیم تا خلوت بشه. فسقا لهما، این آب داد. سقا الاغنام یا سقا الغنم لهما، نمیگه آب داد به اون دوتا، چون به اون دو نفره که آب نداده، به گوسفنداشون آب نده، به نفع اونها، یعنی برای اونها آب رو داد، یعنی به گوسفندها. ثم تولا الى الظل، سپس رو به سایه آورد و اونجا دعا کرد که رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، گفت خدایا هر خیری که به من برسونی من نیازمندم. که اونا رفتند و خبر بردند و بعد آمدن دنبال اینو، خلاصه رفت و داماد حضرت شعیب هم شد حضرت موسی و اونجا بود. حیث و حذف المفعول فی اربعت موازن، مفعول در چهار جا هست شده. از المعنا وجد علیه امتا من الناس، امت یعنی گروه، گروهی از مردم را که یسقون اغنامهم، سقا یسقی، یسقی یسقی یعنی یسقون، یسقون این آب میدهند گوسفندهایشان را، این گوسفندهایشان را هست شده. و امرأتین تزودان غنمهما، و دوتا زن رو دید که اینها مراقبت میکنند از گوسفند، از گله گوسفندهاشون، باز اینجا غنم هست شده. و قالتا لا نسقی غنمنا، آب نمیدیم این گوسفندمون رو. فسقا لهما غنمهما، گوسفند اینها رو آب داد. البته غنم اسم جمعه یا اسم جنس جمعیه، یعنی گله گوسفند ها منظوره. و ما ذالکه، و نیست این الا لان الغرض هو ان یعلم، تا دانسته بشه، انه کان من الناس فی تلک الحاله، انه کان من الناس فی تلک الحاله سقیون، تا دانسته بشه که اون چی که از ناحیه مردم بوده سقی بوده. سقیون اسم کان است، من الناس خبرش. و من المرأتین زودون، اون چه که از ناحیه این دوتا زن بوده مواظبت کردن بوده از گوسفندا. و اونا اینطوری گفتن، اینه اصل داستان رو خداوند میخواد بگه که مردمی داشتن آبیاری میکردن، آب میدادن، دوتا زن هم داشتن مراقبت میکردن و آب نمیدادن. و این که اونها گفتن که لا یکونو من ناس سقیون، گفتن ما آب نمیدیم حتی یستر الرعا، تا بروند چوپانان. و انه کان من الموسا من بعد ذلک سقیون، و این که خداوند میخواست بگه که حضرت موسا این کار رو کرد، بود از ناحیه موسا بعد از این قضیه آب دادن، یعنی بعد از این سوال. اما ما کان المسقی، اما این که اون آب یاری شده کی بوده؟ چی بوده؟ اغنمن، آیا گوسفند بوده؟ ام ابلن، شطور بوده؟ ام غیر ذالک، اینا دیگه مهم نیست. خب ما هم همین به همین صفحه خوندنش اکتفا میکنیم. فخارجون الغرض، اینا دیگه خارج از غرض بودن، دیگه بقیهشو نمیخونیم، یه تیکرم حذف میکنیم تا میرسیم به ذکر. خب حالا حذف فهمیدیم که چیز بلاغی داره، حالا ذکر چی؟ بگیم نه ذکر اصلش این است که ذکر بشه دیگه، چیزی این در حالت عادی نکته بلاغی نداره، ولی گاهی هم بلاغت اقتضا میکنه که ما یک چیزی رو هی ذکرش رو تکرار کنیم، اونم میتونه بلاغی باشه. میفرماید الاصلو فی ما لم تدل علیه قرینتن تقرینتون، اصل در جایی که دلالت نکند بر چیزی قرینه ای، فی ما یعنی در موردی که، لم تدل یعنی دلالت نکند، علیه یعنی بران مورد قرینه ای، فاعل لم تدل قرینه هست، دلالت نکند قرینه ای، علیه هش برمیگرده به ما، یعنی اصل این قاعده اولیه، یعنی حساب کتاب اولیه این است که فیما، یعنی در موردی که دلالت نکند بر اون مورد قرینه ای، این یکون مذکورا، اینکه یک چیزی رو ما ذکر بکنیم، و فیما دلت علیه القرینه این یکون محذوفا، اگر هم قرینه ای داریم دیگه نیازی به ذکرش نیست. ولی گاهی با اینکه چیزی قرینه هم داریم و نیازی به ذکرش نیست، اینجا ما ذکر میکنیم. خب اگه ذکر میکنیم این که خارج از بلاغت میشه، که اگر واقعا نیازی نیست چرا ذکر میکنید؟ میگه گاهی حالت طرف اقتضا میکند، یعنی فضای مجلس اقتضا میکند که ما این رو ذکر بکنیم. اگر فضای مجلس اقتضا میکند که ما یک چیز رو که لازم نیست ذکر بکنیم، این میشه بلاغت. گاهی اقتضا میکند بلاغت که ما ترجیح بدیم ذکر را بر حذف، حتی با وجود قیام قرینه بر مذکور. قیام یعنی قیام قرینه، یعنی وجود قرینه. علل مذکور یعنی اونی که ما ذکر میکنیم قرینه هم داره، نیازی هم نیست ذکر کنیم. با این حال اگر ما ذکر کردیم به خاطر یک امر بلاغی، این امکان داره. میگه حالا چطور میشه ذکر کنید؟ و نکات و دایه الازاله کثیرتون، نکته ها و ظرافت هایی که انگیزه می شود الی ذلک. ذلک یعنی ذکر، یعنی ما ذکر کنیم مطلبی رو در حالی که نیاز به ذکرش نیست. این کثیر است. مهماشو بگو. یکی این که احساس میکنیم که طرف کند فهمه. گاهی دیدید که بعضی چیزها رو که احساس میکنیم که طرف متوجه نمیشه چند بار میگیم، یا مثلا برای ما خیلی مهمه، مثلا چند بار تکرار میکنیم که فردا ساعت 8 صبح بیای، یا نذاره یه وقت 8 بعد از ظهر بیاد. یه بنده خدایی میگفتش که ما کسی رو دعوت کردیم، استادمون میفرمودن، از یه بنده خدایی ما یه تعدادی از آقایون رو دعوت کرده بودیم مثلا برای سه شنبه شام بیان، یه جلسه داشتیم. یه وقت دیدیم که دوشنبه، یعنی یه روز قبلتر، یکی از این آقایون داره زنگ میزنه. زنگ در زدن، رفتم دیدیم او فلانیه. گفت فکر کرده بود که امشبه برای دعوت. گفتیم که دیدیم خب اومده دیگه چیکار کنیم. گفتیم بفرمایید بفرمایید. اومد و ما شامی براش تهیه کردیم، و بعد که شام رو خورد بهش گفتیم که حاج آقا فلانی جلسه فرداست. عجب، من امشب اشتباهی اومدم. گفتیم بله، فردا هم تشریف بیارید ها، چون آقایون دیگه هم میان. گفتش که این آقا فردا نیومد، پس فردا دیدیم دارن زنگو میزنن. یعنی دیدیم چهارشنبه بازن این آقا آمده. خب این گاهی انسان احساس میکنه که طرف متوجه نمیشه، خب تأکید میکنه، میگه فردا رو من میگم، یه وقت بلند نشی پس فردا به ساعت 8 رو میگم. خب اینجا گاهی دوبار سه بار هم یک چیزی ذکر میشه، این جزء بلاغته، اشکال نداره. تنبیه، این هی تنبیه به کجا برمیگرده؟ شما مرجع زمین رو پیدا کنید تا من بقیهشو بگم. هی تنبیه، بله، جوابش این است که این هی تنبیه به جایی بر نمیگرده، چون ضمیر نیست که، ریشه کلمه از ریشه نبه است. نبه به باب تفعیل میره، میشه نبه، یعنی هشدار داد. یونبه و تنبیه، تنبیه یعنی آگاه کردن، هشدار دادن. تنبیه، ما میخواییم آگاه کنیم، آگاهی بدیم. علا غباوت سامع، غباوت یعنی کند ذهنی، کند فهمی، سامع یعنی شنونده. و انه لا یکتفی بالقرینه، و اون شخص از راه قرینه، یعنی اکتفای به قرینه نمی کنه. یعنی اون بنده خدا بگیم که مثلا قرینه چون هست میفهمه، نه، شاید نفهمه، شاید توجه نکنه. اما لکونه ها کذا واقعا، حالا از دو حالت خارج نیست، یا واقعا اون طرف کند فهمم هست، ها کذا یعنی کند فهم است واقعا، یا نه کند فهم نیست، ما به قصد اهانت به او اینطوری صحبت میکنیم، یعنی میخواییم بگیم که تو حالیت نیست چیزی، ما باید هی چند بار بگیم، یعنی با این کار میخواییم توهین بهش بکنیم. که قول فرزدق له هشام ابن عبدالملک، فرزدق به هشام ابن عبدالملک که هشام آمد مکه میخواست که طواف کنه، ازدحام جمعیت بود و نتونست حجرالاسود رو استلام کنه. خب نتونست استلام کنه، ولی وقتی که هشام نشسته بود دید که دیگران آمدند و حجرالاسود رو، یعنی وقتی که نشسته بود، یک وقت دید که امام زین العابدین علیه السلام آمد و هشام خوب از شام آمده بود دیگه، دید یک آقای بزرگواری آمد و مردم راه دادند و قشنگ طواف کرد و استلام حجر کرد، و بعد اطرافیانش که شامی بودن، خب اونا که امام رو نمیشناختن، ولایت نداشتن، گفتن آقا این کی بود؟ هشام میشناخت، خودش زد به نفهمی که من نمیشناسم، نمیشناسم، فرزدق اونجا بود. گفت تو نمیشناسی، الان من معرفی میکنم. هذا الذی تعرف البتها بطعته، این کسی است که سرزمین بطها یعنی سرزمین مکه جای پای او رو میشناسه. تو چطور میگی نمیشناسم؟ والبیت یعرفه، اینجا ببینید، اینجا شاعر میتونست بگه هذا الذی تعرف البتها بطعته والبیت والهل والحرمو، باز بگذاره والبیت و یعرفه، یعرفه رو دوباره تکرار کرد با اینکه قبلا تعرفه گفته بود و میتونست نگه، پس یعرفه رو دوباره گفتش، که مثل اینکه ما میگیم که زیدین رو میشناسه، عمرین رو میشناسه، بکرین رو میشناسه، در حالی که میتونیم بگیم که زید و عمرو و بکر و خالدین رو میشناسن، ولی اینجا گفتش که این کسی است که بطحا اینو میشناسه، بیت اینو میشناسه، هل اینو میشناسه، حرم اینو میشناسه. هل یعنی اون سرزمین های خارج از حرم، حرم یعنی اون سرزمین های مکه و اطراف مکه که حرم اسمشو میگن. هذا ابن خیر و عباد الله، باز هذا رو بیت اول گفت، باز دوباره بیت دوم تکرار کرد، هذا این کسی است که ابن و فرزند بهترین بندگان خداست، از همه بندگان خدا بالاتره، خیر و عباد الله کلهم، از کل عباد الله برتر این فرزند اونه. حاضر تقی و نقی، باز حاضر رو دوباره تکرار کرد. پس تو بیت اول تعرفه رو تکرار کرد که یعرفه هو گفت، در بیت دوم حاضر رو یه بار اول بیت گفت، دوباره گفت حاضر، باز حاضر میتونست بگه حاضر ابن خیر و عباد الله و تقی و نقی و طاهر العلم، دوباره گفت حاضر تقی و نقی و طاهر العلم، تقی یعنی با تقوا، نقی یعنی پاکیزه و طاهر هم همین معناست، علم یعنی شناخته شده است. خب پس انگیزه ذکر گاهی این استش که میخواد به طرف اهانت کنه که تو حالت نیست، شاید اینجا اینطوری بوده. دومی کون اسقاء سام مطلوبند، گوش دادن سام مطلوب است. مثلا یه نفر، من میخوام با فلانی سخن بگم، دوست دارم که بیشتر حرف بزنم، فیبسط له الکلام، پس طولانی می شود برای اون سامه کلام. اسقا یعنی گوش دادن، شنونده مطلوب است، یعنی مجلسیه که من دلم میخواد او بیشتر به من توجه کنه، لذا زیاد حرف میزنم، پرچونگی میکنم، و لذا یبسط الکلام مع الاحبه، بس داده می شود کلام با احبه یعنی دوستان. ببینید که دو نفر که به هم علاقه مندن چطوری گاهی با هم میشینن، دو تا دوست مثلا، یا گاهی دو تا همسر چطوری میشینن با هم دیگه یه حرفای ساده رو به صورت طولانی و مبسوط با هم دیگه میگن، یا گاهی یه مسئله رو چند بار تکرار میکنن. خب اینجا در واقع مطلوبیت این استش که با هم دیگه صحبتی بکنن، کما فی بست موسی علیه السلام اذا قیل له و ما تلک بیمینک یا موسی، کما اینکه بست داد یعنی گستراند حضرت موسی سخن خود را، وقتی که به او گفته شد که و ما تلک بیمینک یا موسی، اونی که دستتی هست چیه؟ خب و کان یتم الجواب، یتم الجواب به مجرد ان یقول عصا، و کان یتم یعنی این گونه بود که تمام میشد جواب، کامل بود جواب به مجرد اینکه بگوید اساس. خدا میگه اون چیه دستت؟ بگه خدایا این اساس، خیلی راحت. خب در حالی که حضرت موسی جواب یک کلمه جواب داد، خیلی جواب رو طولانی داد، لیکن نهو زاده قال هی عصای، این عصای من است، اتوکه و علیها تکیه میدم برو، و احشو به ها علاقنمی، احشو یعنی حشیش، یعنی برگ درختان رو با اون برای گوسفندان میریزم، علاقنمی بر گوسفندان، ولی آفیه ها معارب و اخرا و کارها و نیازهای دیگری هم من دارم باش. گفت عصای منه، تکیه میدم، برگ میریزم، کارهای دیگه هم باش انجام میدم. خب حالا اینجا گاهی هم دیدید که تو امتحان مثلا یه سوال امتحانی داده میشه، جوابش یه کلمه است، یه جمله است، طرف حالا یا بلد نیست یا بلده، احتیاط میکنه، مثلا نصف صفحه مینویسه، که استاد دیگه نمره رو بهش بده. به خصوص خب پس اینجا الان غرض از ذکر چیه؟ غرض از تکرار چیه؟ غرض از اینکه نصف صفحه می نویسه جواب رو چیه؟ آیا این کار بلاغی است؟ بله، این کار انجام میده که طرف یا حوصله‌اش نمیاد همه اینو مطالعه کنه نمره بده، یا بالاخره یه حق القلمی به او بده، بگی خب این بالاخره زحمت کشیده، قلم فرسایی کرده، نصف صفحه یه صفحه نوشته، خوبه که الان من یه 25 صدام نیم نمره بهش بدم. بله، یکی از اساتید میفرمودن که گاهی من در سوال اصول که سوال میکنم دو صفحه طرف جواب نوشته، و من به دقت همه این دو صفحه رو میخونم ببینم که اون جواب تو این دو صفحه هست یا نیست. جواب البته یه نصف سطره یا یک خطه، هر چی میخونم دو سه بار میبینم نه نوشته ولی جواب توش نیست، نمره بهش نمیدم. یعنی تیر اون بنده خدا به سنگ میخوره. او فکر میکرد که استاد حوصله نداره که اینا رو بخونه، گفت حالا قلم فرسایی کنیم که اونم ناچار بشه یه نمره بده. بله، اینم بالاخره یه نکته بلاغی است دیگه. پس اینجا ما میتونیم بنویسیم که یکی از چیزهایی که انسان ذکر میکنه تنبیه بر قواوت سامه، دومی اسقاء الصام مطلوبنه، سومی مثلا نمره گرفتنه. اینم یک نکته ایست که انسان یک چیز رو زیاد بگه یا زیاد بنویسه که حرف توش گم بشه در واقع. خب سومین چیزی که اینجا ایشون فرمودن ابتهاج المتکلم و افتخاره، به خاطر فخر هست و ابتهاج یعنی مسرور شدن، مسرور میشه وقتی که اون کلمه رو میگه، کیف میکنه و افتخار میکنه و به خاطر همونه که هی تکرار میکنه. فیبسط الکلام لذلک، یعنی بسط میدهد کلام رو به خاطر این، یا یبسط الکلام لذلک، بسط داده میشود کلام به خاطر اینم. مثل قول خداوند که حکایت میکنه از قوم ابراهیم، لما سئلوا ما تعبدون، که سوال شدن که اینو چی رو میپرستید، ما تعبدون یعنی چی رو میپرستید، قالوا نعبد اصناما، خب تا اینجا کافی بود دیگه، بگن ما بتهای رو میپرستیم. فنزل لها عاکفین، اینجا دیگه اضافه توضیح میدن، بت‌هایی رو میپرستیم و همه روزه ملازم عبادت آنها هستیم. عاکف یعنی چیزی که ملازم، اعتکاف هم که میگن یعنی انسان ملازم باشه در جایی و بیرون نره. من میگه من معتکفم یعنی ملازمم. نزلو یعنی نسیر لها عاکفین، یعنی ما زله یزلو باته ساره زله، زله یعنی صبر رو به روز، صبرش رو شام کرد، یعنی صبح تا شب یه کاری انجام داد، یعنی ما روز تا شب بر عاکف هستیم، یعنی ملازم عبادت اونها هستیم. خب در واقع این حیث و بسط الکلام، کلام رو بسط دادن، ابتهاجن منهم به عبادت الاسنام، به خاطر اینکه خوششون می اومد از عبادت اسنام، و افتخارن به مواظبت ها، و افتخار میکردم به اینکه مراقبت میکنم و مواظبت میکنم و دائم این کار رو انجام میدن. منحرفین علی الجواب المطابق المختصر، اینا رویگردان شدن، منحرف یعنی کسی که انحراف پیدا کنه، رویگردان شدن از جوابی که مطابق سوال باشه، که اون جواب جواب مختصری است، باب اسنام. میگه چی میپرسید؟ میگن اسنام. این فنزل لها عاکفین دیگه اضافه است. خب چهارمی الاستلزاز به ذکره، این که لذت میبره از این که نام او رو میبره. مثلا میگه که بچه من در کنکور قبول شده و همین بچه و بچه من مثلا این کار رو کرده و بچه من، هی میگه بچه من بچه من. خلاصه میبینیم که دو جمله که صحبت میکنه، مثلا چند جمله که صحبت میکنه، 10 تا مثلا حسن آقا توشه، یا 10 تا بچه من توش هست مثلا، یا 10 تا مثلا دختر ما توش هست. این به خاطر اینکه اون به اصطلاح علاقمند هست بهش. کما لوکان اسما للحبیب کقولنا عند ذکر اسم الرسول صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و کان یمکننا الاکتفا به و آله، میتونم و آله بگه ولی میگه و آل محمد. خب اینم راجع به بحث باب دوم، باب دوم که حذف و ذکر بود اینجا تمام شد. خب نکات بلاغی داشت و دیگه تمرین ها رو ما نمیخونیم، بعد وارد باب سوم میشیم که تعریف و تنکیر در این باب هست. خب یه نکاتی رو از تعریف و تنکیر من عرض کنم، بعد بتونیم جلسه بعد هم ادامه بدیم. خب بحث سر این استش که یک چیزی رو ما معرفه بیاریم یا یک چیزی رو نکره بیاریم. در چه جاهایی از معرفه استفاده میکنیم؟ این هم نکات بلاغی داره. در چه چیزهایی از نکره استفاده میکنیم؟ خب اون وقت تازه معارف با هم دیگه فرق دارن. معارف شش بود: مزمر، اضافه، علم، زلام، موصول و اشاره، یکی هم منادا. خب معارف شش بود: مزمر، یکی ضمیر معرفه است، اشاره، اسم اشاره معرفه است، علم معرفه است، زلام یعنی اونی که علف لام داره، یکی موصول. خب معارف شش بود: مزمر، اضافه یعنی مضاف الیه. مثلا میگیم غلام و زیدن، اضافه به زید میشه. علم، زلام، دن دارای لام، موصول مثل الذی، یکی هم اشاره، که این شش تاست. یکی هم منادای نکره مقصوده که میشه هفت. حالا این علم ها با هم دیگه فرق دارن، چیز معرفه ها با هم فرق دارن، یعنی مثلا همشون در یک رتبه نیستن از نظر معرفه بودن. اون وقت مثلا اعرف معارف میگن ضمیره، اونم وقت تو خود ضمیرها هم باز ضمیر غایب، ضمیر مخاطب، ضمیر حاضر، میگن ضمیر حاضر معرفه بودنش بیشتره تا ضمیر مخاطب و مخاطب بیشتره تا غایب. اینا نکاتی هستش که خب یه قسمتی از این نکات رو اینجا ما میخونیم. تعریف: لما کان لکل نوع من انواع تعریف نکات و اعتبارات مخصوصه به. لما کانه یعنی از اونجایی که می باشد برای هر نوعی از انواع تعریف یعنی معرفه ها نکته هایی و چیزهایی که در نظر گرفته. اعتبارات یعنی چیزی که ما اون رو در نظر می گیریم. اگر یادتون باشه در صفحه 54 سطر اول گفتیم که اعتباراتون و دوایی کثیرتون. اعتبارات رو گفتیم موارد قابل اعتنا معنا کردیم. اینجا میگه که نکات و اعتباراتی است، یعنی موارد قابل اعتنایی وجود داره که مخصوص به اون معرفه است. ناسبه یعنی مناسب است، ناسبه مناسب است. ان یعقد لکل واحد منها بحث مستقل. فاعل ناسبه چیه؟ ناسبه فاعلش هو است. به چی برمیگرده؟ مخصوص؟ نه، مخصوصه که مؤنث. اعتبارات؟ نه. نکات؟ نه. تعریف مناسبه؟ نه. چیه لکل نوعه؟ نه. پس این ناسبه فاعل نداره؟ نه، ناسبه فاعلش جمله بعدشه. ان یعقده، این ان یعقده ان ناسبه به تعویل مصدر میبره فعل بعد از خودش رو. تعویل مصدر رو خوندید دیگه تو اون بحث کتاب نکات کاربردی صرف تجزیه ترکیبی یک، اونجا هست دیگه. ان یعقده یعنی عقد. مناسب است چی؟ مناسب است انعقاد بحث مستقل، عقد بحث مستقل. یعنی ان یعقد به تعویل مصدر میشه عقد بحث مستقل، یعنی بستن یک بحث، انجام یک بحث مناسب است. پس فاعل ناسبه جمله ان یعقد لکل واحد منها بحث مستقل، مجموعه این جمله فاعل ناسبه است. خب یعقد نائب فاعلش کو؟ بحثون، اینکه انجام بشود، به انجام برسد، گره بخورد برای هر یک از آنها. چی گره بخورد؟ چی انجام بشود؟ بحثان. نایب فاعل یعقد بحث است، مستقل هم که صفتش. خب حالا معرفه به اضمار یعنی چی؟ یعنی با ضمیر ما بیاییم چیزی رو معرفه کنیم. ولی اعتبارات و دای الی ذلک دیگه از معرفه به ضمیر انشالله جلسه بعد ما شروع میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.